أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومبين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا ولي الله اللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما قول داده بودیم که امروز بحث رو از اول فکر شروع کنیم، ولی بعضی از دوستان اصرار داشتن در رابطه با ویژگی های مذاهب اربعه فقیه اهل سنت اینو داره توضیح داده بشه که میخوام واردشیم دیگه در وسط وقتمون گرفته نشه. هم ویژگی های هر یک از مذاهب فقهی حنفی و حنبلی شافعی مالکی و هم بعضی از فقهای مشهورشون که ما در استدلال به کلام اونها نیاز به یک آشنایی اجمالی داریم، هم به کتابهاشون هم به فقهای مشهورشون. البته اگر دوستان سایت ما را مراجعه کنند، اینجا ما تقریبا عمده کتب فقهی شیعه و حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی رو همراه با نام کتاب، نام مؤلف و سال وفات همه را آوردیم. البته این هم هست، حالا ببینیم اگر بشه دوستان تذکر کنم بدم خدمت عزیزان که در اینجا ما حدود 46 عنوان کتاب فقهی حنفی را با نام مؤلف و سال وفاتشون را آوردیم، از فقه شافعی 51 عنوان، اینا که الان تو کتابخانه ها هست، یعنی میشه، یعنی که ما نوشتیم همه را داریم خودمون بر مبنای کتابخانه خودمون رو، و تقریبا دیگه تو بازار هست اینها. و از کتب فقهی مالکی 22 عنوان، فقه زیدیه 9 عنوان، ظاهری هم 1 عنوان. البته من کتب اصولی اهل سنت را هم لیست کردم، اگر یه وقتی دوستان بخوان در مباحث اصولی به کتب اصول اهل سنت مراجعه کنن، و همچنین کتب رجاله اهل سنت و شیعه را. از کتب رجاله شیعه من 51 عنوان آوردم، از کتب رجاله بله 57 عنوان، از کتب رجالی اهل سنت 58 عنوان. ولی کتاب هاستون که دیگه مشهوره و امروز تو کتابخانه ها هست و بازار هم هست. خلاصه از زیادی این عناوین آقایان این مقداری وحشت زده نشن، چون بعضی از موارد هست که ما بررسی میکنیم یک موضوع فقهی در کتب فقهی مشهورشون نیست، در کتاب های فقهی غیر مشهور می‌بینیم آرای مثلا ابو حنیفه یا محمد ابن ادریس یا احمد ابن حنبل رو ذکر می‌کنن. ولی این لیست همیشه نسب العین بزرگواران باشد انشاءالله. و من فقط یک توضیح مختصری نسبت به ویژگی‌های هر یک از این مکاتب فقهی اشاره کنم، و امروز قلمروی این مکاتب فقهی در کجای دنیا هست که عزیزان انشاءالله یادداشت میکنن اگر مسافرتی به خارج از کشورم داشتن بدانند. مثلا فرض بفرمایید میخواد بره شام، دمشق، یا فرض الجزائر، یا فرض کشور دیگر، یه مباره در ذهن مبارکشون باشه که غالبیت مردم در اون کشور تابع کدام مکتب فقهی هستند. در رابطه با ویژگی های فقه حنفی، قبل هم ما اشاره کردیم که علمای حنفی مذهب از نظر اعتقادی و کلامی نه اشاعره را قبول دارند و نه معتزله را قبول دارند، بلکه اینها ماتریدی مذهب هستند، تابع ابو منصور ماتریدی، متوفای 332 هجری. و نکته ظریفی که در مکتب فقهی ابو حنیفه هست که تقریبا فقه و کلامشون به هم مخلوط شده و تقریبا قابل تفکیک نیست، اینها حسن و قبح اشیا را ذاتی و عقلی، اشاعره حسن و قبح اشیا را عقلی نمی دانند، ولی ماتریدی ها همانند معتزله معتقدند که حسن و قبح اشیا ذاتی هست. اشاعر معتقدند صفات الهی بر دو گونه هست، صفات فعل که صفات حادثند مثل خالقیت، رازقیت، و صفات ذات که قدیم هست مثل حی و علیم و قادر. اشاعر خدا را قابل رؤیت می دانند، ماتریدی ها منکر آن هستند. خود مسئله رؤیت هم از بحث‌های شواد عزیزان در اون زمینه خوب خیلی زیبا کار کرده باشند. حالا شاید من با توجه به اینکه امروز هم بحث رؤیت خدا از بحث‌های معرفه آرای جهان اسلام هست، ببیجه الان پرچم رؤیت خدا را وهابی‌ها علم کردند و منکرین رؤیت خدا را کافر می دانند، نه تنها مشرک، کافر می دانند. ولذا من حالا یا در بحث همون که پیش میاد یا به مناسبتی بحث می کنم یا یک مقاله کوچیک 3-4 صفحه‌ای رو آماده می کنم، انشاءالله تشریح می کنیم می دیم خدمت عزیزان از بحث هایی که در جلسات امتحان سوال خواهد آمد. خیلی ضروری امروز بحث رؤیت هم بحث فقهیست هم بحث کلامی. لذا اشاعره عمدتاً قائل به رؤیت خدا هستند، ما توریدی آن را انکار می کنند. اشاعره قرآن را قدیم می دانند، قدیم می دانند، ولی ما توریدی ها معتقدند که قرآن حادث هست و همین مسئله قدم قرآن و حدوث قرآن هم از مسائل معرفه آرای میان اهل سنت هست. حتی تعبیری از بعضی از بزرگان کلامی داریم که من اشاره می کنم که میگه اگر کسی معتقد باشد قرآن حادث هست کافره، هر کس اینها را هم کافر نداند کافره، در این حد. حالا این رو انشاءالله من اشاره خواهم کرد. و از دیگر باورهای ما طوری دیگه میتوان به ظلم نکردن خدا، محال عقلی بودن آن نسبت به او، مبتنی بودن افعالش بر مصالح، آزادی انسان در کارها اشاره کرد. این رو قبلا هم عرض کردیم، معتزله و ماتریدیه به مکتب کلامی شیعه خیلی نزدیکتر از اشاعره هستند. قلم روی فقه حنفی این رو داشته باشی که امروز در دنیا در مجموع تابعین فقه حنفی حرف اول را میزنند. حتی بعضی از کارشناسان مسائل مذهب معتقدند تقریبا حدود شاید بیش از 70، نزدیک 70% اهل سنت حنفی مذهب هستند. 30% یا عبدکر که 40% شافعی و مالکی حنبلی هستند. ولذا با توجه به این نکته که اکثریت اهل سنت در جهان حنفی مذهب هستند، یه مقدار ما تحقیقاتمون در قلمروی هم مسائل کلامی حنفی ها که ما توریدیش باید بیشتر باشه، هم نسبت به ویژگی های فقه حنفی و هم فقهای مشهور و کتب مشهور فقهی و کلامی حنفی باید ما اطلاعاتمون بیشتر باشه. این مذهب عمدتاً در ترکیه، آلبانی، شبه جزیره بالکان، عراق، افغانستان، ترکنشین های آسیای میانه، قفقاز، هندوستان و نیمی از مسلمانان شام، سوریه، لبنان، فلسطین عمدتاً حنفی مذهب هستند. همچنین در ایران، حجاز، یمن اکثریت باز با حنفی مذهب هاست. در ایران ما شاید بگیم 75-80% اهل سنت ایران که اونهایی که در استان گلستان زندگی می کنن یا قسمت غربی و جنوب خراسان و چه اونهایی که در سه استان هرمزگان، فارس و سیستان بلوچستان عمدتاً اینها حنفی مذهب هستند، یعنی 97-98% حنفی مذهب هم 1-2% مالکی، حالا تکی هم شافعی مذهب خیلی کم هستند. در رابطه با فقهای مشهور حنفی کردستان شافعی مذهب هم اونا عمدتاً آذربایجان این طرف همه شافعی هم عمدتاً شافعی هم، یعنی غرب کشور عمدتاً شافعی هم. اخیراً با تبلیغ وهابی ها طرفای ارومیه و نقده اخیراً تابعین حنبل دارن رو به ازدیاد هستن. من تقریباً یک ماه قبل از ماه رمضان اونجا بودیم، یه مقدار سوالات رو در خودهایی که داشتیم دیدیم در قسمت آذربایجان غربی، چه در ارومیه چه در نقده و امثال و اطراف اونجا، وهابی ها حضور فعال دارن و تبلیغ گسترده دارن که خیلی واقعا وحشت آوره، الحد وحشت آوره. دیگه از مسئولین ساکن زمین که از مسئولین نیستن، بله حتی تو خبرنامه مده بود الان اونجا چیزی در استان کرمان همین خبرنامهی که دو سه روز قبل دست ما رسید تو گفت اصلا وهابیت داره بیداد میکنه، سرمایه گذاری عجیبی در استان کرمان که دیگه تقریبا در وسط خیلی زیاد توی استانهای مرزی ما نیست، اینها دارن با پول عربستان سعودی جوانها را فریب میدن و از مکتب تشیع به طرف فرقه وهابیت میکشانن، حتی به طوری که خیلی اظهار نگرانی شده بود که این اگر آقایان یه مقدار یا حوزه های علمیه دیر بیدار بشن دیگه کار که از کار بگذره دیگه نمیشه جلوی این قضایا را گرفت. اما در رابطه با مسئله برای شما اصلا کتب فقهی حنفی ها افتاد من 46 عنوان کتاب اینجا آوردم که اینشالا این رو ما تشکیل میکنیم میدم خدمت عزیزان، ولی آنچه که مشهور از فقهای حنفی مذهب هست شیبانی هست، محمد ابن حسن شیبانی که در حقیقت ناشر افکار ابو حنیفه بوده و احیاگر فقه حنفی ایشون بود، متوفای 189 هجری هست. بله کتاب های متعددی داره مثل الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، الامادی، الحجه علی اهل المدینه یا کتاب الاصل، اینها در میان حنفی ها جزء کتب اولیه حنفی هاست، مثلا مثل مفقود شیخ صوفی یا مثلا کتاب ناصریات مرحوم سید مرتضی مقنعه شیخ مجود که برای ما به عنوان یک مدارس اولیه فقهی است، این کتاب ها برای اونها جزء مصادر اولیه هست. و فقیه دیگرشون که خیلی شهرت جهانی دارد در میان حنفی ها برای شما از کنم شمس الائمه محمد ابن احمد سرخسی هست، متوفای 483 هجری هست، بله 483 هجری هست، تقریبا جواهر حنفی ها مبسوطه. این کتاب تقریبا 30 جزئه. فقیه سومشون که با شهرت جهانی دارد معروف به کاشانی، صاحب کتاب بدایع الصنایع که 7 جلد و مطالب مفصلی داره، خود کاشانی متوفای 581 هجریه. بعد شیخ نظام دارن اینها، صاحب کتاب الفتاوا الهندیه که بعدا فتاوای بزازیه از ابن بزاز اینها هست، و برهان الدین مرغینانی هست، متوفای 593 هجری هست، کتاب الهدایه شرح بدایه هست. و آنچه که در ایران کتاب فقهی حنفی ها مورد عنایت هست و معمولا فقهای اهل سنت بهش عنایت دارند در شرق کشور، کتاب ابن عابدین هست که این کتاب به نام رد المختار علی الدر یا مختار، این کتاب 7 جلد و 2 جلد هم تشمیله دارد و این رو آقایان خیلی زیاد براش عنایت دارند. در المختار مال حسکفی هست، متوفای برای شما کنم 1088 هجری هست. رد المختار مال ابن عابدین هست، محمد امین، متوفای 1252 هجری. الان قمدتن آیان حنفی ها مقصود سرخشی مورد عنایتشون هست و بیش از مقصود سرخشی اینها به رد المختار ابن عابدین ارزش قائل هستن. یعنی در حقیقت مثلا قرده چطور در میان حوزه های علمیه ما مورد بحث و بررسی هست و عنایت هست بهش، همچنین جواهر اینها در حقیقت میشه با قربت الوسطاشون رد المختار جواهرشون مقصود سرخسیه. این اسامی مداره در ذکر مبارک عزیزان باشه. و کتاب های دیگری مثل بحر الرائب داره، مال ابن نجیم هست، از اهالی مصر و از فقهای مشهور مصر. و کتاب های دیگری هم دارم که جزء کتب دست دوم و سوم فقه حنفی هاست. در رابطه با فقه مالکی باید عرض کنیم در فقه مالکی اینها عمدتاً در مسائل کلامی اشعری مذهب هستند و فاصله شون با شیعه خیلی زیاد هست، همان گونه‌ای که فاصله شون با حنفی ها هم زیاد هست. و مذهب مالکی پیش از ظهور مذهب شافعی بر حجاز و مصر و بخشی از آفریقا و اندلس و سودان غلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگیر داشت، ولی بعد از ظهور مذهب شافعی در مصر مذهب مالکی جان خود را به مذهب شافعی داد، به حد اقل طرفداران تقلیل یافت. امروز مکتب مالکی در قسمت‌های شمالی آفریقا، الجزائر، تونس، بخش کوهستانی مصر، سودان، کویت، قطر، بحرین غلبه دارد. در عربستان به ویژه منطقه احسا و قطیف، منطقه شرقیه عربستان، مالکی زیاد هست. و کلیه صوفی مذهب های عربستان که ضد وهابی هستند اینها هم مالکی مذهبند، چون در عربستان به همون شکلی که وهابیت جلو رفت، تعدادی از علمای فرهیخته مالکی مذهب ها که گرایش صوفیگری دارند، اینها در برابر وهابی ها ایستادند، کتاب های متعددی در رد عقاید وهابیت، نقد افکار ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب نوشتند که در رأس اینها فردی به نام محمد بن علوی المالکی، کتابی داره به نام برای شما عرض کنم مسائل یجب ان تصحح، یا یجب ان تصححش هست، معمولا همیشه رو چشم من هست و خیلی زیاد بهش مراجعه می کنم. من در دستای وهابیت نکات خیلی بله ظاهرا مسائل یجب ان تصحح یا عقاید یجب ان تصحح که به خاطر نوشتن این کتاب حکم اعدامش رو به انباز صادر کرد، ولی این بن علوی مالکی از نفوذ خیلی فوق العاده در عربستان برخورداره و مقلد زیاد داره، تابع زیاد داره. من چندین بار به دیدار ایشون رفتم، یک منزلی داره که در حقیقت مثل یک وزارتخانه هست، حوزه علمیش هم در داخل منزلشه. ایشون سه روز هفته در مکه خارج فقه داشت و دو روز در مدینه. حضرت قبلا در کنار بیت الله الحرام فقه تدریج میکرد که بنباز به خاطر عقاید زهد وحابی ایشون رو ممنوع کردن و پس از این که حکم اعدامش رو نوشت، ایشون خودش رو سریع به فحد رساند و قضایا رو گفت که من مجتهدم، همونطوری که محمد بن عبدالبها یک مجتهدی بود، اگر مجتهدی نظر بدهد خطا هم بکند فله اجرون باقی. و بلافاصله فقط دستور داد حکم اعدامش لغو شدن و میگن بنباز به خاطر همین قضیه بغنر شد. و من یادم هست سال 83 هجری بود، تقریبا شب نیمه رمضان بود یا شب 17 ماه رمضان بود، رفته بودیم به دیدنیشون. مریض بود، حضرت رسولان میلانی هم بود، جناب زای نواب بود، نواب مکه، و دو سه نفر از رفقای ایرانی، خلاصه از قدوم مبارک علما. خلاصه همون شب قبل از اذان ایشون خلاصه حضرت عزرائیل آمد و یکو شما ها زحمت نکشید به عیادت ایشون بیایید و ایشون دار دنیا را ودا گفت. بنده در تشییع جنازش هم بودم، شاید بیش از 10,000 جمعیت در تشییع جنازش بودم که میگفتن در این 2300 سال اخیر این چنین تشییع جنازه‌ای سابقه نداشت. و ما هم خلاصه حالا یا به برکت یا به غیر برکت این تشییع جنازه رفتیم قبرستان ابو طالب. دوستانی که مشرف شدن مکه میدانن قبرستان ابو طالب همون در قسمت خیابان هجون بالای کنار قبر چیز به جسر هجون هست. معمولا قبر ابو طالب اونجاست، عبدالمطلب اونجاست، حضرت خدیجه ام المؤمنین اونجاست. معمولا تا 30-40 متری قبرها بیشتر نمیدارن کسی بره و شاید از ایرانی ها خیلی کم، فقط محدوده را میدانن. ما اون شب که رفتیم اونجا دیدیم همه جای قبرستان ابو طالب بازه. ما دیگه به سرعت خودمون رو رساندیم به قبر ابو طالب، قبر عبدالمطلب. بعد رفتیم روی قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، حدود یک 10 دقیقه ای ما روی قبر حضرت خدیجه، انگشتامون روی خاک قبر حضرت خدیجه بود و من مقداری از خاک ایشون رو برداشتم، الان هم دارم. حالا روی چه اصلی بود ما که داشتیم می آمدیم، در اثر ازدحام افتادیم، دستمون شکست، حدود 3-4 ماه هم دستمون گردنمون بود. این هم خلاصه از باب اگر با دیگرانش بود میری چرا ظرف مرا بشکست لیلی. و من واقعا این رفتن بالای قبر حضرت خدیجه، یعنی من یک حالی داشتم، یعنی کاملا بوی حضرت صدیقه طاهره را استشمام می کردم، یعنی یک هوای دیگری داشت، واقعا هوای دیگری داشت. من همچه حالی کم جایی پیدا کردم، یعنی اصلا آدم وارد شد اونجا کاملا یک حالتی داره که من بکنم داخل یک گودی هست که از اشکال کار این بود که وقتی ما بودیم اونجا گفتن شورته ها میگن همه فرار کردم، اومدیم یک بلندی داشت، از این بلندی بیاییم عبامون گیر کرد. همون خیلی هم زیاد نبود، حدود یک تقریبا دیوار تقریبا کمتر از یک متر بود، ولی خب قضا این بود که خلاصه دست ما بشکنه بود و همیشه بیاد حضرت خدیجه سلام الله علیها باشیم. من وقتی اون خاکی که من از اونجا برداشتم به صد تا شکسته می ارزه ها. بله نه بابا نوشته کجا بود؟ نه با این اونجا دیگه همه شیعان اونجا اومده بودن، خود اهل سنت اصلا بیش از شیعه ها اهل سنت هجوم آورده بودن به قبر حضرت خدیجه. یعنی اگر اونجا بالای قبر ایشون مثلا 3 نفر بود، 3-4-5 نفر شیعه بود، ما باقی همه اهل سنت بودن. نه کاملا مشخص این چیزا، قبر عبدالمطلب هیچی نداره، ولی مشه سنگی داره اونجا دیگه، همه نسل اندر نسل، این دیگه اینجا قبر ابو طالب، اینجا قبر عبدالمطلب، قبر ابراهیم پسر رسول اکرم، همه مشخصه اونجا. و اینها قبل از تسلط وهابی ها به عربستان، یعنی قبل از 1218 هجری قمری، تمام اینها دارای قبه بود. حالا نه قبه در حد امام چیز امامزاده ها، ولی در حدی که مثلا یک چیز بلندی براشون درست کرده بودن، مثلا یک حالت من چی بگم، مثلا رمزی یک متر دو متر از زمین بالا و یک شبیه گلدست مانندی بالای قبر همه اینها بود. حتی بالای قبر ابوبکر قبه بود و وهابی ها ویران کردن. بله داخل هم قبرستان ابو طالب، قبرستان ابو طالب در قبر، بله نه مولد ابوبکر عوض میخوام، محل ولادت ابوبکر دارای قبه بود در اونجا و همین را همین ها ویران کردن. عوض میخوام استدلال کردن جزاکم الله خیرن. بله و درست این آقای بن علوی مالکی، البته حضرت از جناب امام مکارم کتابی داره به نام وهابیت در سر دوراهی، کتاب خیلی قشنگ و زیباست و خیلی احساسی هم هست، یعنی تحریش عواطف میکنه. اینجا ظاهرن به جای بن علوی مالکی این کتاب برای شما کنم عقاید یجب ان تصحح، اونجا نامش رو این معظم الله اشتباه نوشتم، داده بشه من عرض کردم و فرمانه که در سالهای بعدی اصلاح میشه. اسم ایشون هست محمد بن علوی المالکی و الان پسرش کل وظیفه پدر رو به عهده داره. ما همین سال گذشته ماه رمضان که بودیم سالگرد فوت خود بن علوی مالکی رفتیم، جمعیت زیادی از کشورهای مختلف آمده بودن و با دیدن ما خیلی خوشحال شدن. و همچنین یکی از علمای دیگر اهل سنت که سابقه وهابیگری داره به نام حسن بن فرهان، 7-8 تا کتاب بر نقد عقاید وهابیت نوشته که هر صفحه یعنی ان یفتح به نور، خیلی مطالب زیبا و اساسی داره. البته اینها با گرایش فقهی مالکی و گرایش کلامی صوفیگری نوشتن. دوستان اگر این کتاب ها رو میبینن تصور نکنم که مثلا فرد مثل المراجعات مرحوم شرف الدین هست یا کتاب نقد وهابیت آیت الله سبحانی، نه اینها کتاب هاشون 60% 70% با عقاید شیعه تطبیق دارد، 30% مخالف عقاید شیعه هست. ولی ما از اونجایی که اینها انگیزه ضد وهابی دارند، این برای ما قابل تقدیره و ما با اینها کنار میام. ما حتی در رسانه هم که بحث می کنیم بنده معمولا در همین شبکه سلامی اینها سؤالی از مسائل صوفیگری میشه من جواب ندیدم، چون الان خیلی از مالکی ها علوی ها برای شما کنم بخشی از اسماعیلی ها شافعی ها صوفی هستند و البته صوفی های اونها غیر از صوفی های داخل کشور ما هستند، البته الکفر کلهم ملتان واحده، ولی امروز چون صوفی ها در کنار ما با وهابیت مبارزه می کنند، صلاح ما نیست در عرصه های بین الملل یه مقداری پاس و کفش صوفی ها بگذاریم. البته کلیاتی هر وقت من صحبت می کنم نسبت به صوفی های داخل ایران مقید می کنم، بحث ما با صوفی هایش در داخل ایران هستن و از عقاید اینها ما خبر داریم. حتی من دو سه جلسه سال گذشته در پیجی هم بحث داشتیم، فیلم برداری هم شد، در روز سایت هم هست، همون سایت ولی عصر، صوفی و تصویری مقید کردم مثلا صوفی های گناه‌آبادی، صوفی های فلان، صوفی های فلان. نسبت به مطلق صوفیه عزیزان یه مقدار دقت کنن، مخصوصا در کشورهای خارج یا در داخل کشور هم تعداد زیادی از اهل سنت کردستان ما مشرب صوفیگری دارن. یه دفعه سنندگی جای تشریف بردن شروع نکنن در نقد افکار صوفی ها مطلب بگن، یه مقدار اشکال عمل زشتی داره. حالا اگه حالین ویژگی های فقاهت در مذهب مالکی، مالک علاوه بر کتاب، سنت و فتاوای صحابه، اجماع، قیاس، استحسان و استصحاب را که عمل فقهای مدینه بود قبول داشته. مالک ظاهر قرآن را بر سنت مقدم می داشت و مالک طعن بر اصحاب رسول الله را بر خلاف ظاهری ها زشت می شماره و گناه بزرگ. فقهای مشهور مالکی هم چون یه فرصت نیست من دیگه فقط یک اشاره می کنم رد می شم که خود مالک صاحب مشرد فقهی هست، کتابی به نام العم دارد، کتابی به نام المدفنة الکبرى دارد. بعد برای شما از کنم ابوالقاسم معروف به ابن جزی متوفای 741 کتابی داره القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه. ابن فرهون ابراهیم محمد صاحب کتاب تفسیر احکام هست و ابن رشد قرطبی اندلسی کتاب مفصلی داره به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد متوفای 595 هجری هست و من از کتب مالکی ها بر 23 عنوان رو در اینجا آوردم که انشاءالله عزیزان ملاحظه می کنن. البته این لیستی که من آوردم در مبنای حروف الفبا آوردم، از الاسکان شروع کردیم، از الفدایه بیرون آمدیم. در رابطه با فقه شافعی ها باید بگیم خود شافعی در حقیقت هر چه دارد عمدتاً از مالک دارد. در 20 سالگی رفت به مدینه، در شمار شاگردان مالک در آمد و عنایت زیادی به نظریات مالک داشت. بعد ایشون به مکه برگشت و اونجا افکار خودش رو که در حقیقت گرفته شده از افکار مالک بود در اونجا شروع کرد به پخش کردن. و میگن شافعی از بدین کسیست که در اصول فقه و آیات الاحکام دست به تعلیق زد، عنایت ویژه‌ای به اهل بیت عصمت و طهارت داشت، در میان مذاهب چهارگانه نزدیکترین مذهب به شیعه مذهب شافعی است که این شعر رو مشهور است: این کان رفزن حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر محبت اهل بیت پیغمبر نشانه رافضی بودن است، الیشهد الثقلان انی رافضیون، جن این شهادت بدهد که من رافضی هستم. و کتاب‌های مختلفی هم اینها دارن. ظهور مذهب شافعی عمدتاً ابتدا در مصر بود، قلمروی این مذهب در مصر شروع شد و به خاطر بعضی از قضات شافعی مذهب که دیگه دیروز مفصل عرض کردم، امروز در بخشی از مصر، فلسطین، مناطق کردنشین ایران، مسلمانان اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا، اینها تابع مکتب فقهی شافعی هستند. البته نسبت به حنفی‌ها اینها جمعیتشون کم هست. اما در رابطه با مذهب حنبلی، این مذهب حنبلی رتبه چهارم رو داره، یعنی کمترین تابع را در میان اهل سنت مذهب حنبلی دارد، که دیروز مفصل ما در رابطه احمد بن حنبل مطرح کردیم. ویژگی های خاص این فرق این هست که کتاب خدا و سنت پیغمبر و فتاوای صحابه را ملاک عمل قرار می دهند و کتاب مفصلی احمد بن حنبل نوشت به نام مسند که میگه من 1,000,000 روایت را دیدم، از 1,000,000 روایت این مسند را که دارای 30,000 روایت گزینش کردم. اگر روایتی دیدید من در مسند نیاوردم، بدانید اون روایت صحیح نیست. با این ادعا و احمد حدیث مرسل و ضعیف را معتبر میدانه و بر قیاس برتری میده. در مذهب احمد ابن حنبل قیاس استحسان اصلا جایی ندارد. حنابله در موضوع طهارت و نجاست حساسیت ویژه‌ای دارند، برخلاف بعضی از مذاهب که حتی غایب را هم نجس نمیدانند، منی را غالبا اینها نجس نمیدانند، البته دلیلی هم برای خودشون دارند. و توجه ویژه اینها به امر معروف و نهی از منکر دارند. امر معروف و نهی از منکر را از تمام واجبات الهی حتی از نماز هم شاید اینها مهمتر می دانند. ولذا شما مکم که مشرف میشید، چه در مدینه و چه در بیت الله الحرام، تعدادی انبوهی از آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر در اطراف بیت الله الحرام مشغول به قول ارشاد مسلمین یا اذلال مسلمان ها هستند. بله بله. حالا اون جمعه ما روایت داریم نسبت به هاشم، میگه چون حضرت عمر فرمود که علیکم ما حملتم و علیهم ما حملو، اونها بار خودشون رو میکشن، شما هم بار خودتون رو میکشید. نسبت به حاکم چیز ندارن. حتی من پیار سال ماه رمضان که تقریبا ماه رمضان ماه رجب بود، مصادف بود با فوت طهر روی کار آمدن عبدالله، خب همین مردم می آمدن دست عبدالله را به عنوان بیعت می بوسیدن، عبایشون رو می بوسیدن. من اتوان به رفقای روحانین کاروان گفتم فرصت خیلی خوبه یه رفقا این آمرین بلمعب خوب سرکار میشه گذاشت. گفتم چی دور؟ گفتم من خودم چند مورد اونا بوسیدن پرده بیت الله الحرام رو حرام میدانن، بوسیدن دست علما رو حرام میدانن. یه روز از اینا سوال کردم آقا آیا بوسیدن کعبه بدعت؟ گفت بله بدعت، حرام چیه؟ گفتم فرق بین کعبه با عبای امیر عبدالله چه فرقی داره؟ این همه مشایخ و بزرگان شما میان عبایشون رو میبوسن. به من گفت آقای امیر عبدالله زنده هست. گفتم آقا خودش که نمیبوسن که زنده هست، عباش میبوسن، یعنی عباش هم به طبع خودش زنده هست. یه مداری سرکار میداشیم اینها، یه مداری عصبانی میشدند و عاقبت هم نیم رو انتا رافضی انتا مشرد، این دیگه حفظ کردن یه شده چه به قول انتا رافضی انتا مشرد انتا چی انتا چی، اینها دیگه مثل نوار کاسد تو ذهنشون هست. ما همین امزمات این متذکر بشن در این که این حرفایی که میزنن آقایان، مثلا اینها مراسم جشن میلاد برای پیغمبر رو حرام میدانن، بدعت میدانن. چه بدعتی؟ شهادت ائمه را یا وفات پیغمبر رو بدعت میدانن و حالا که اینها روی کار آمدن وهابیت رو جشن میگیرن، سال روز تأسیس ارتش را جشن میگیرن، سال روز تأسیس آموزش پرورش را جشن میگیرن، ولی خلاصه یک بام و دو هوا دارن اینها. بله الان در انگوی مذهب حنبلی عمدتاً عربستان هست و خیلی کم این مذهب در فلسطین، مصر، عمان و افغانستان تابع دارد. مشهورترین فقیه اینها همون ابن تیمیه است که به عنوان فقیه برجسته‌شون مطرح می کنند، متوفای 748 هجری. ابن قیم جوزی هست، متوفای 751 هجری هست. ابن رجب هست، ابن قدامه هست، ابن قدامه مشهور 620 هجری هست، پسرش شمس الدین ابن قدامه متوفای 682 هجری هست. اینها عمدتاً یک کتاب مفصلی دارند به نام المغنی که 12 جلد قطور هست. عمده استنباط احکام شرعیشون رو از این کتاب المغنی استفاده می کنند. و نقطه دیگری که دو سه دقیقه دیگه تمام کنیم دیگه امشب امروز این بحثی که نمانه دیگه خیلی طول کشید، یک بخشیست که اینها گذشته از این که در طول تاریخ با شیعه سر ناسازگاری داشتن، حتی به استناد یک فتوای مزدور افندی ترکیه در فقط شهر حلب 40,000 شیعه را قتل عام کردند به اعتقاد این که من قتل رافضیان وجب له الجنه. اینها بین خودشون خیلی درگیری های زیادی دارند. مثلا ذهبی در تذکرة الحفاظ نقل میکنه از ابو حاتم بن خاموش حافظ ری، میگه من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، هر کس حنبلی نباشد مسلمان نیست. با این تعبیر من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، تذکرة الحفاظ جلد سوم صفحه 11-86. سبکی از علمای بزرگ و پرآوازه اهل سنت معاصر ابن تیمیه بوده. ایشون کتابی داره به نام طبقات شافعیه و در رد ابن تیمیه دو سه تا کتاب نوشت سبکی. ایشون مفصل در رابطه با فتنه ای که در نیشابور بین حنفی ها و شافعی ها ایجاد شد، عده انبوهی از دو طرف کشته شدند، حتی مدارس را آتش زدند، بازار را آتش زدند و اکثریت کشته ها هم از شافعیه بود. بعد خلاصه شافعی ها از این بر اون بر ریختند، خلاصه حنفی ها را از بین بردند، بعد خلاصه بین شافعی ها و حنابله اختلاف افتاد، پشت کشتار عریضه طویلی بر نیشابور ایران، بر نیشابور ایران. در خود برای شما از کنم اصفهان درگیری خیلی شدیدی شد، هزاران سنی از شافعی مالکی حنفی در اصفهان کشته شدند و قضایا خیلی مفصل هست. اگر آقایان مراجعه کنند به این کتاب برای شما از کنم عبدالحلیم جندی، استاد عبدالحلیم جندی از نویسندگان معاصر مصر، ایشون در کتابی داره برای شما از کنم به نام الامام الصادق، اگر اشتباه نکنم بله ایشون اونجا بعد الامام الصادق چاپ مجلس اعلای مصر هم هست، در صفحه 255 آمده کلیه قضایایی که اتفاق افتاده. مثلا میگه آقا در سال 412 در بغداد اختلاف افتاد بین سنی ها کشته عجیبی، در سال 555 در اصفهان بین حنفی ها و شافعی ها اتفاق اختلاف افتاد، بازار اصفهان رو به آتش کشیدن. و برای شما از کنم بعدش یک سال به سال ایشون اینها رو پیش میکشه، خیلی مفصل هست. در قسمت گیلان اگر چنان که اونجا چون اکثرا حنبلی مذهب بودن، اگر یک حنفی مذهب بود می آمد اونجا او را می کشتن، اموالش رو به عنوان غنائم جنگی تصرف می کردن. و برای شما عرض کنم ظهیر الدین که از علمای قرن دهم هجری هست، فقط روی این که ایشون آمد گفت این مدح صحابه لیس بفرضین، دستور دادن بر این که ایشون رو کشتن و سرش رو در دروازه بغداد آویزان کردن. و بین مالکیه و شافعیه اختلافاتی افتاد و از دو طرف چقدر جمعیت کشته شد، اینها را مفصل آقای برای شما عرض کنم صاحب کتاب الامام جعفر بن صادق عبدالحلیم جندی، خودش رو نیمتر هم از شیعه نیست ها، یه مقدارم خیلی کم لطفی کرده نسبت به شیعه و امام صادق، ولی در کنار مثلا اگر 10% نسبت به شیعه جفا کرده، 90% مطالب بکر نسبت به شیعه دارد. این قضاجای اختلاف میان مذاهب به طوریش که زمخشری از شخصیت های بردسته اهل سنته. این انشاءالا دوستان این شعر رو به نظرم حفظ کنن جا دارد که میگه اذا سألوا عن مذهبی لم ابح بهی، اگر کسی از مذهب من سوال کنه نمیگم، و اکتمه کتمانه لیعلمو فان حنفیا قلت قالوا بانني ابیح التلا و هو الشراب المحرم. اگر بگم من حنفی مذهبم، میگن این آقا شراب رو حلال میدانه. تلا با پای معلق اون اسیر عنبیه که میجوشه و مصفر هست. و این مالکیان بود قالوا بعننی ابیه لهم اکل الکلاب و هم همو، یعنی خوردن کلاب را برای شما از کنم جایز میدانه. و این شافعیان بود قالوا بعننی ابیه نکاح البنت والبنتو تحرمو، اگر بگم من شافعی مذهبم میگم ازدواج با دختر را جایز میدانی. و این حنبلیان بود قالوا بعننی سبیل حلولی بغید مجسم، یعنی این هم حلولی هست قائل به حلول خدای عالم در اجسام و مجسم هست. و این قلت من اهل الحدیث و حزبه یقولون سیخ لیس یدری و یفهم یا لیس یدری و یفهم، تعجبت من هذا الزمان و اهله کما احد من السن الناس یسلم و اخرنی دهری و قدم معشرا الا انهم لا یعلمون و اعلم و من افلح الجهال ایگنت اننی، اون وقت که جهال جلو افتادن من فهمیدم انا المین و ایامو اصلحو، من منزوی هستم و نمیتونم پیش برم ولی ایام از من جلوتر هست. این رو در تفسیر کشاف زمخشری آقایان مراجعه کنن جلد چهارم صفحه 310 یا همین مکتب فقهی اهل البیت و موزن فقهی هم اونجا مفصل شعر را آورده. انشاءالله ما از فردا بحول قبلی لاوی وارد بحث وضو خواهیم شد. بحث ما هم ملاک آیه شریفه 4 از سوره مائده و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين. ما آیه 6 بعد حالا 4 خیلی تو تا بیشتر چیز نداره. بعد برای شما من زمانم آیه راه نمی کنید شیش حتما شیشه بله من تو ذهنم این چهار بله اما اگه آیه ما فعلا روی خود آیه ما میخوام قطع نظر از روایات ثابت کنیم آیه دلالت می کند بر مست ارجل، اصلا کاری به روایات هم نداریم، ما باشیم آیه که آیه را که ارجلکم بخوانیم که ارجلکم بخوانیم که ارجلکم بخوانیم در هر سه صورت بر مدعای اهل سنت دلالت نمی کنه. انشاءالله عزیزان هم الانصاف آقای سبحانی رو ببینن و هم اگر آقایان بتونن کتابی به نام المسی وضوء النبی القول المبین عن وجوب مسح الرجلین مال مرحوم کراچکی هست و جناب آقای میلانی هم در جلد دوم المحاضرات رسالتون فی المسح علی الرجلین داره. اگر اینها را ملاحظه کنن قبلا انشاءالله فردا در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.